همیانان گرامی، درود بر شما. شما اگر واقعا بخواهید یک دادخواست در برابر استبداد سیاسی و مذهبی بنویسید، چه خواهید نوشت؟ من یک پیشنهاد دارم که از دوست آگاهی گرفتم، هوش مصنوعی. این رو بخشایش رو برای شما میخونم و بعد میرم سر برنامه امروز. هوش مصنوعی نوشته است: ما مردمی که 100 سال است بر محور آزادی و عدالت میچرخیم، اینک در برابر تاریخ می ایستیم تا از دو تجربه تلخ سلطه بیپاسخ سخن بگوییم: استبداد مدرن پهلوی و استبداد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. دو نظامی که گرچه در ظاهر متفاوت، در جوهره یکسان بودند. حذف انسان از تصمیم، تقدیس قدرت و مصادره حقیقت. در نخستین تجربه سلطنت پهلوی با چهره از مدرنیته آغاز شد، اما روح آن در دربار و نهاد امنیتی متوقف ماند. مردم از مشارکت در سرنوشتشان بازداشت و به جای اندیشه انضباط تحمیل کرد. مردم را از مشارکت در سرنوشتشان بازداشت و به جای اندیشه انضباط تحمیل کرد. توسعه را به جای آزادی نشاند و پیشرفت را بی حضور وجدان جمعی معنا کرد. در نتیجه جامعه ای ساخت که زیبا بود اما بی روح، منظم بود اما بی صدا. از دل آن نظم خاموش شورش برخاست. ملتی که عدالت می‌خواست اما گرفتار توهم نجات در جامعه دین شد. در دومین تجربه جمهوری اسلامی بر ویرانهای همان شورش بنا شد. در دومین تجربه جمهوری اسلامی بر ویرانهای همان شورش برپا شد با وعده اخلاق و رهایی، اما در عمل اخلاق را به ابزار سلطه و دین را به زنجیر بدل کرد. یک لحظه. بله، باری، یک لحظه نگران این بودم که دوربین و امور فنی به راه هست یا نه. در دومین تجربه جمهوری اسلامی بر ویرانه‌های همان شورش بنا شد با وعده اخلاق و رهایی، اما در عمل اخلاق را به ابزار سلطه و دین را به زنجیر بدل کرد. در آنجا قدرت به نام خدا تمرکز یافت و انسان از حق اندیشیدن و انتخاب محروم شد. حقیقت نه در گفتگو بلکه در فتوا معنا یافت. دروغ جای ایمان نشست و ایمان به سلاح قدرت تبدیل شد. اگر در نظام پیشین آزادی قربانی نظم بود، در این نظام آزادی قربانی تقدس شد. هر دو در نهایت در برابر دادخواست یا در برابر خواست آگاهی مردم ایستادند. اکنون ما وارثان این دو قرن آزمون و خطا به تاریخ اعلام میکنیم. ملت ایران دیگر سلطه را چه در جامعه تاج و چه در قبای عمامه نمیپذیرد. ما عدالت را در آزادی می جوییم، نه در اطاعت پیشرفت را در مشارکت می جوییم، نه در فرمان، و حقیقت را در گفتگو می جوییم، نه در تبلیغ. دادخواست ما ساده است و البته بی پایان، که انسان ایرانی نه رعیت شاه باشد و نه امت ولی فقیه، بلکه شهروندی آزاد، مسئول و آگاه در سرزمین خیش باشد، که دولت خادم قانون باشد و نه خالق آن، و قدرت پاسخگو به مردم باشد نه مقدس در برابر آنان. ما نه بازگشت به گذشته را میخواهیم و نه ماندن در اکنون پوسیده را. ما آینده میخواهیم که در آن عقل و عدالت جانشین ایمان تحمیلی و ترس سیاسی گردد. آینده که در آن حکومت نه سایه خدا بلکه تصویر مردم باشد در روشنایی. با خواندن این دادخواست که صدای مردم ایران است به راستی، و آینده نشان خواهد داد که مردم ایران همین امروز هم روشن است، دقیقا همین را میخواهند، میروم خدمت میهمان ارجمندم جناب طهمورث زمانی و نظر ایشون رو در همین باره جویا میشم. خیلی خوش آمدید طهمورث گرامی، دست نزنید دیگه، فقط میکروفونتون رو روشن کنید. بله الان عالی است، در خدمت شما هستم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
با درود به شما جناب مانی و دوستان که این برنامه را میبینن و یا از طریق رادیو مانی میشنوند. ببینید، ما سیستمی که در کشور ما حکمرانی میکرده در طی قرون مختلف یه چیز استثنایی مخصوص به خودی بوده. شما هیچ کشور پادشاهی را به این گونه نمیبینید. ما این گونه نبوده که یک خانواده، یک طبقه در کشور ما حکومت کنند و صاحب کشور خودشون رو بدونند و ما هم رعایای اونها. این فرم شما در انگلیس میبینید، در فرانسه میبینید. یه خانواده هایی هستن، زمیندارهای بزرگ در کشور قدرت داشتن و کشور مال اونها بود. خب سالها هم قرنها هم در حکومت بودن خانواده های مثل همین استوارت ها در انگلیس و خانواده های سلطنتی در دانمارک و اینا. ببینید هر کدوم چندین قرنه که در رأس قدرت هستن. مال ما این گونه نبوده. مال ما، حالا من قبل از اسلام را نمیرم دنبالش، بعد از اسلام را مطرح میکنیم. همیشه یک قسمت های از مملکت در اختیار یک قوم و قبیله ای بوده که حمله میکرد اونجا را بگیره برای غارت، و در یه مدتی هم تحت کنترل داشت تا اینکه یک گردن کلفتری از اون میامد اونه میزد بیرون میکرد. هیچ کدوم از اینها نظرشون این نبود که بخوان کشوری بسازند یا با رعایاشون درست برخورد کنند. ببینید امروز شما ممکنه یه سری گوسفند داشته باشید. خب با اینها درست از پشمش، از شیرش، از گوشتش استفاده میکنید، سعی هم میکنید که یه محیطی درست کنید که پرورش گوسفند داشته باشید. ولی یه موقع ما میریم غارت، حمله میکنیم به یه جای، سری گوسفند برمیداریم میاریم. اونجا دیگه ما به فکر این نیستیم که پرورش گوسفند داشته باشیم، به فکر این هستیم که غارتی کنیم و یه مقطع زمانی از این استفاده کنیم. کشور ما به این صورت بوده. ما همیشه مردمی بودیم که هر لحظه ممکن بود یک خونریزی، یک جباری، یک قبیله کشور را بگیره، و در طول تاریخ همیشه این گونه نبود که یک کشور یک پارچه ای باشه. خب زمانی که اعراب در کشور بودن، در مناطق شمال ایران حکومت های مخصوص به خودی اونجا بودن. زمانی که مغول ها آمدن به ایران، خب یه قسمت های تحت سلطه اونها نبود، یه حکومت های محلی بود در اونجا. زمانی که ایلخانان مغول بودن حکومت میکردن، زمانی که تیموریان حکومت میکردن، هیچ وقت مملکت یک پارچه نبوده، همیشه قسمت هایش تحت کنترل یک نفر بوده، اون قسمت تحت کنترل قبیله دیگری بوده. و اینها به روش حکومتشون به این صورت بود که هیچ حق و حقوقی برای کسی قائل نبودن. و اینی که ما در انقلاب مشروطه دنبال حق و حقوق نبودیم، ما دنبال عدالت بودیم، چون اصلا حق و حقوقی رو نمیشناختیم. اصلا یه همچین موضوعی برای ما معنایی نداشت که من رعیت، منی که در این کشور زندگی میکنم، حقی هم دارم، چون اصلا من را کسی آدمی حساب نمیکرد. در طول تاریخ این سیستمی که بر ما حکمرانی میکرد فقط یک مش ظالم بودن که ننگ بشریت بودن. همه اینها هیچ کدوم افتخاری نبود که بشی من ایرانی هستم و اینم بکراند منه. 2500 سال تمدن داشتم و هزاران کشور آمدن و حکومت رفتن، ولی ما موندیم. خب اونها یه پرنسیبی داشتن که نتونستن بمونن، ولی ما مردمی شدیم که سعی میکنیم با شرایط خودمون رو وفق بدیم. اگر یه شخصی میاد، نمیدونم، عربی میاد، بریم مسلمون میشیم. اگر یه مسیحی بیاد، بریم مسیحی میشیم. اگر یه استالین بیاد، سیویل کلوفت استالینی میذاریم، آخون بیاد ریش میذاریم. خودمون ها در طی دورانهای مختلف تونستیم با شرایط وفق بدیم، هیچ شخصیت به خصوصی هم نداریم. این افرادی هم که به عنوان پادشاه در کشور ما بودن، که بعضی هاشون رو به اینها افتخار میکنیم، مثلا شخص نادر، خب ما باید بریم وضعیت مردم در دوران حکومت نادر رو ببینیم که مالیات ها چه میکرد. مالیات روزانه میگرفتن از مردم، کسب و کار همه رو از بین برده بود با اون لشکرکشی هایی که میکرد، جنگ هایی که داشت، مالیات هایی که از مردم میگرفت، آنچنان مردم رو به ستوه آورده بود که آخر ایل خودش، برادرزاده خودش رضا قلی خود میرزا بود که رفتن و کشتنش. نادر که کشته شد، خب افراد بعدی کیا بودن؟ برادرزادهش به عنوان عادل شاه آمد حکومت رو به عهده گرفت، تمام شاهزادگان نادری هم کشت، به جز شاهرخ میرزا را که از طرف مادریشون با صفویه نسبتی داشت و مردم هم حکومت صفویه را میخواستن. این هم یک سال نکشید حکومتش برادرش آمد اینو انداخت. برادرش در یه قسمت اصفهان و اینا قدرت داشت، ایشون در مشهد قدرت داشت. هر کدوم یه تیکه از مملکت رو داشتن. مردم هم دیگه اصلا مطرح نبودن، فقط یه جنگ قدرتی بود که کی قدرت رو به دست بگیره. اینی که ما در دوران مشروطه که این انقلاب مشروطه رخ داد، ما دنبال عدالت بودیم، میگفتیم آقا عدالت خانه درست بشه، چون اونم جنبه مذهبی داشت. ما شنیده بودیم عدل علی و نمیدونم داستانا را شنیده بودیم، چون مدل دیگه ای اصلا نمیدونستیم، اطلاع نداشتیم. ما اطلاع نداشتیم که ما دارای حق و حقوق هستیم. به خاطر همین هم دنبال چیزی بودیم که برامون آشنا بود و اونم عدالت. بعد ببینید تا زمان مشروطه را ما فقط میتونیم بررسی کنیم، بگیم آقا چه جنایت هایی شد و آیا این افراد افتخاری بود وجودشون برای کشور. نادر درست مملکت رو از دست افغان ها نجات داد، روس ها رو بیرون کرد، عثمانی ها رو بیرون کرد، ولی خودش مثل گرگ گرسنه افتاد به جون مردم. در اون حمله ای که به خراسان داشت، یک کشیش فرانسوی رو نوشته 7 مناره از سر درست کردنشون، از سر مردمی که مالیات نمیدادن، یه عده بودن که میگفتن آقا نمیتونیم، وبا هست، نمیدونم خشکسالی بوده، ما قدرت پرداخت نداریم. شعارشون این بود یا سر یا مالیات. دختر یارو رو میامدن میبردن، زن و بچه شو به اسیری میبردن میفروختن به جای مالیات. یه همچی افرادی افتخار نداره که آقا من دارم به نادرشاه افتخار میکنم که برای ما عظمت آورد. چه عظمتی از دست این ظالم در آورد؟ مثل همون چیزی که میگه گوسفندی بزرگی از دست گرگی در آورد، شب خودش کارد گذاشت گردنش، گفت آقا من از دست اون گرگ بودی ولی گرگم تویی. پادشاه های ما هم همین نقش را داشتن. بعد ما میایم به دوران مشروطه. دوران مشروطه دورانی بود که داشت روشنگری وارد ایران میشد. مردم دارای حق و حقوق می شدن و روزنامه ها، مجلات، اینا همه شروع به فعالیت کرد. ولی افرادی مثل رضاخان آمدن مشروطه را متوقف کردن، مطبوعات را از بین بردن. ببینید زمانی که احمدشاه در حکومت بود، همین آقای فرخی یزدی یه مطلبی نوشت که این احمدشاه داره بعضی جاها استبداد به خرج میده و مستبد شده. سر این موضوع احمدشاه دستور نداد بگیرید گوش این مطلب ببرید، شکایت کرد ازش، به دادگاه شکایت کرد که آقا ایشون به من یه همچین اتهامی زده. دادگاه فرخی یزدی را خواست و در دادگاه، دادگاه دوم که شد، خود احمدشاه کشید کنار، یعنی کیس را بیرون آورد و گفت نه شکایتی ندارم. همین شخص همین اتهام را زد به رضاخان، گرفت دستور داد اون حاکم یزد دهانش را دوخت. بعد بیچاره فرار کرد، رفت آلمان، مدتی نبود در ایران. تیمورتاش بازیش داد که شما برگرد ایران، من حمایتت میکنم، روزنامه تو وابنداز. برگشت به جرم این که ایشون پول کاغذ یکی پرداخت نکرده، گرفتن زندانش کردن. در زندانم کشتنش. آقای پزشک احمدی آن پولی زد و کشت. ما مسئله اون اینه که ما اگر بخواهیم یک کشوری داشته باشیم که قابل زیست باشه برای مردمش، ببینید حکومت های شیخ و شاه این پهلوی و رژیم آخوندی یک کشوری درست کردن که حتی برای خودشون هم قابل تحمل نیست. تمام فرزندان بزرگان اون زمان دوران شاه کجا می رفتن؟ آمریکا و انگلیس و فرانسه. زمان آخوند کجا می رن؟ کانادا و آمریکا و بازم کشورهای خارجی. یعنی اینها یه دولت‌هایی درست کردن که نه خدماتی در مردم ارائه میده، فقط چپاول میکنه و جنایت میکنه و غارت میکنه. مشکل ما در این است که یک، ما حکومت به عنوان حکومت مردمی تا امروز نداشتیم. ما ملت نبودیم، ما یه سری رعیتی بودیم که تو سر خودمون تو سر ما میزدن و هیچ گونه حق و حقوقی هم نداشتیم. و کسایی که بر ما حکومت میکردند هیچ وقت جوابگوی اعمالشون نبودن و اینا اصلا فکرم نمیکردند که این کارهاشون اشتباه است. ببینید زمانی که انقلاب مشروطه شد، ذل السلطان خب یه حاکم اصفهان بود، ایشون 37 سال حاکم اصفهان بود. یعنی از این شخص جنایتکارتر ما در تاریخ ایران نداریم، در تاریخ قاجاری خصوصا. یعنی آقا محمد خان پیش این یک فرشته ای بود. ایشون نه تنها آدم میکشت، جنایت میکرد، تمام آثار باستانی دوران صفویه را از بین برد، حیات وحش ایران را نابود کرد. این شخص با این همه جنایت و خیانت زمانی که انقلاب مشروطه شد، شده بود مشروطه خواه. و اصلا نمیدونست که آقا مشروطه یعنی چی. فقط مشروطه خواه شده بود چون فکر میکرد محمد علی شاه را دارن بیرون میکنن، من بشینم جاش. این و آیا یه آدم احتیاج دارن دیگه، یه نفر احتیاج است که بشینه در رأس کار، بشینه براشون آقایی کنه. مردم و شما ببین، اصغر قاتل یه قاتلی بود تو ایران معروفه، اون زمان در دوران رضاخان ایشون 22 نفر آدم کشت که یه سریش بچه بودن، یه سریش هم تو انگلیس تو عراق کشته بود چون تو کربلا زندگی میکرد، برادرش قهوه خونه داشت، چند تا سرباز هندی و انگلیسی و اینا هم کشته بود. آدم کثیف و رذلی بود. در ایران هم آمده بود بامیه فروشی میکرد و بچه های کوچیک ها بیچاره را بازی میداد به هوای بامیه و میکشت. این و زمانی که دستگیرش کردن، خب کار بالا گرفته بود، رضاخان از شهربانیش خواست که ایشون رو دستگیر کنه. شهربانی بعد از کوششی تونستن پیدا کننش و گرفتنش. رضاخان گفت بیارید من ببینمش. چرا این حرف رو میزد؟ چون میدونست که شهربانیش آدم رو میگیره. مثلا چون خود رضاخان فشار آورده بود، اینا برای اینکه رفع تکلیف کنن و میگیرن یه آدم بدبختی رو میزنن تو سرش، اونم اعتراف میکنه، میاد میگه که من بودم و بعدم سر به نیستشم میکنن. به خاطر همین گفته بود که من اینو ببینم. بعد فکر اون از خلقات خیلی جالبه، موقعی که میان به اعدام محکومش میکنن میگه منو میخواید اعدام کنید؟ چرا منو میخواید اعدام کنید؟ من که چهار تا بی سر و پا رو بیشتر نکشتم. یعنی مردم فقیر و بدبخت را طبق تفکرات اون روزی حق حیات براشون قائل نبود. یه ماش بیچاره نقال اینا بود و نبودشون چه فرقی داره. خود رضاخان هم همین بود. خود رضاخان هم افرادی را کشت که و هیچ وقت جوابگوی این کشتارش نبود. یک پادشاهی که در دانمارک یا نروژ یا نمیدونم انگلیس حکومت میکنه، هیچ وقت نمیتونه دست به این جنایت ها بزنه، هیچ وقت نمیتونه راه استبداد و پیش بگیره. شما چارلز اول میبینید دیگه، با زاویه پیدا کرد با مجلس، آمدن دستگیرش کردن، محاکمش کردن، اعدامش کردن. اون حالا جنایت هایی که اینها انجام داده بودن انجام نداده. شما ببین خود رضاخان میرفت افراد رو کتک میزد. رئیس روزنامه ایران یه آدم سنداری هم بود، میرزا حسین خان سبا بود، ایشون یه مقاله نوشته بود، یه انتقادی از رضاخان کرده. اون موقع هنوزم شاه نشده بود، رفت یه آدم 60-70 ساله رو با مشت گذاشت تو دهنش، دندونش هم شکست، روزنامه‌ش هم به هم ریخت. وزیر داراییش سرتیپ رضاقلی امیر خسروی بود. میگه داستانش هست که ما جلسه‌ای بود، اعلیحضرت وارد شد، من دیدیم که قیافه ناراحته، ما از همونجا متوجه شدیم که یه برنامه امروز پیاده میشه. همه وزرا مثل سگ میترسیدن. شما دقت کن، فقط یه جلسه ای که یکی بیاد همه ازش بترسن، پادشاه مملکته، چرا باید ما از یکی بترسیم؟ یعنی وزیر باید چرا از یکی باید بترسه؟ بعد میگه که ایشون ممکن نشست، گفتش که وزیر دارایی را صدا کرد، همین سرتیپ رضاقلی امیر خسروی را، بهش گفتش که پدر سوخته، حالا دیگه دوست شدی تو هم برا من؟ میگه این بیچاره مثل بیت میلرزید، گفت من چه کار کردم قربان، من کاری نکردم. آمد که کشیده را بهش بزنه، این بیچاره صورت چی کشید و فقط میگه قندون رو برداشت پرت کرد که خود اینجا سرشو قندون افتاد زمین و بنا کرد فحشای چارواداری دادن. بعد مشخص شد که ایشون توی پرونده مشکل داشته، گفته که چرا این مبلغی که برای سد سازی دادین و طبق چه اصولی دادین. و اینم بعدش هم اونجا برمیگرده، خود وزرای دیگه میگن وضعیت خیلی ناجور شد، ما همه مثل بید میلرزیدیم و گفتیم این دیگه کارش تمومه. ولی در آخرین لحظه این آقای امیر خسروی یه دفعه از جون گذشت یک باره و گفتش که قربان من حرفی ندارم، منو بکشید، از این زندگی راحتم کنید، این زندگی نیست که من دارم والا، ولی اجازه بدید من براتون ثابت کنم که این حرفی که میزنید اشتباهه، به من وقت بدید من برم مدارک رو بیارم. که میگه رضاخان تعجب کرد از اینکه یه همچین طرف یه دفعه همچین صحبت، منتظر نبود که طرف اینگونه از جان بگذره و صحبت بکنه. بعد هیچی، بعدن میفهمن که بله رضاخان اشتباه کرده بوده و این بیچاره مقصر نبوده. یا یکی از وزیر دادگستری رضاخان میگه که یکی از وزرا به من تماس گرفت، یه پیرمردی بود، گفت میخوام ببینمت. رفتم آمد پیشم و گفتش که از دیروز تا امروز تا الان نتونستم نه بخوابم نه بتونم غذا بخورم، وضعم حالم خیلی بده. میگم چرا؟ میگه سر موضوعی رضاخان من صدا کرده فوش ناموسی به من میده، فوشای چارواداری به من میده و من الان تا عمرم یه همچیز حرفایی رو نشنیده بودم از کسی، چه کار کنم؟ چندین بار استعفا با نوشتم که وزیر دادگستری بهش میگه نکن استعفا نده کن بدی بیچاره شد. خب شما ببین این شخص این اصل کارا رو انجام میداد بدون اینکه هیچ مشکلی براش پیاده بشه، خیانت به کشور میکرد. چجوره خیانت میکرد؟ ببینید ما قرارداد داسی رو داشتیم که در طبق این قرارداد داسی 16% به ما میدادن و قرارم بر این بود که این قرارداد 30 ساله با که تمومم میشد تمام دستگاه ها و پالایشگاه و همه این جریاناتی که از نفت میمونه اینا متعلق به ایران میشد. این قرارداد با در زمان رضاخان ادامه داشت، یعنی اوائلی که این قرارداد امضا شد اصلا مطمئنم نبودن به نفت دسترسی پیدا بکنن تا اینکه نفت چاه مسجد سلیمان به طور اتفاقی به نفت رسید، دقیقا اینا داشتن جمع میکردن برن اصلا دا دسته ای که دنبال نفت بودن در اونجا. در از اون مقطع در دوران رضاخان این مسئله نفت ما این گونه بود که اینها به ما 16% میدادن، این 16% را بعد از اینکه همه مخارج را کسر میکردن، حق نام کارگر و حقوق اجاره و هر چیزهای مختلف و سرمایه گذاری و همه اینا رو حذف میکردن، 33% هم مالیات دولت انگلیس را کم میکردن، یعنی میشد 67%. از 67% به ما حدود 16% میدادن که در حقیقت میشد 11%. این را آمدن در دوران رضاخان شخص آقای تیمورتاش دنبال این بود که سهم را بیشتر کنه، رفت به انگلیس با انگلیس ها مذاکره کرد که ما دنبال 25% بود، انگلیس ها توافق نکردن. بعد یه هیئتی از انگلیس آمد ایران، بولات نامی بود رئیسش و این با رضاخان صحبت کردن و قرار شد 20% را موافقت کردن، ولی به این شرط که این قرارداد 30 سال دیگه هم تجدید بشه و در قرارداد جدید اون منابع چیزهایی که متعلق به ایران میشد بعد از پایان قرارداد همه از بین رفت. بعد خود تیمورتاش چون تلاش میکرد برای 25% براش توطئه چیدن که این با روسها در ارتباطه و این را دستگیرش کردن. اول به جرم التشاء دستگیر شد، به 3 سال زندان محکوم شد. بعد مجددا گفتن از یک امین التجار اصفهان یه پولی گرفته، یه معامله تریاکی بود، تاجر تریاک بود، از ایشون پولی گرفته. بعد به 5 سال زندان محکومش کردن. بعد روزی که رضاخان رد می شد از جلوی زندان قصد، خانواده تیمورتاش می بینه که از زندان میان بیرون، خودش میرسونه به اونجا که اینا چه کار میکردن در اینجا. میگن آمدونن دیدن که ایشون میره کتک مفصلی به تیمورتاش میزنه. شما فکر کن پادشاه یه مملکت وزیر سابقش را که همیشه میگفت هر چه تیمور بگوید همان است، یعنی در مقطعی بود که تیمورتاش وزیر دربارش بود، نفر دوم ایران بود، اون حرفش به جایی رسید که گفت من از این تیمورتاش خائنتر در کل کشور ایران ندیدم، در تاریخ ایران پیدا نکردم. ایشون آمد اون قرارداد دارسی را تجدید کرد. اول آمد در سال 1310 بود فکر کنم، پولی که به ایران دادن خیلی جالب بود، از سهم از نفت 336 هزار پوند به ایران دادن، در صورتی که 1 میلیون پوند فقط به دولت به انگلیس مالیات دادن. رضاخان از این موضوع خیلی ناراحت شد، آمد به اینا گفتش که این مبلغ من قبول ندارم، و گرفت پرونده نفت و انداخت تو لوله بخاری و به وزراش گفتش که درست کنید، برید یه لایحه‌ای درست کنید که نفت از چیز داسی ما قرارداد داسی بیاین بیرون. فورا انگلیس ها بهش تذکر دادن که اولا پدر جان شما از این کار غلط نمیتونید بکنید، بعدم این کار رو انجام بدید اموال شما رو ما توقیف میکنیم در انگلیس. اموال ایشون چی بود؟ پول نفتی بود که به حساب شخصی ایشون میریخ، اصلا ربطی هم به دولت ایران نداشت. خود رضاخان یه حساب شخصی داشت در اونجا، از طریق این حساب خودش هم میگفت سلاح میخوام بخرم و ارتش درست کنم. و اونجا بود که ترسید و قبول کرد که قرارداد را ببندن، و قرارداد با همون 20% بست. و قراردادی که 1340 شمسی تمام میشد 32 سال دیگه هم تمدیدش کرد. دکتر مصدق بعد از سرنگونی این شخص میگه که هیچ ایرانی به کشورش این خیانت رو نکرد که رضاخان در حق مردم انجام داد. یعنی نفت را داد بردن و امضای اون قرارداد بزرگترین خیانت بود. ظلمی که این اشخاص میکردن واقعا در حدی بود که سفیر انگلیس به چرچیل میگه که قرار نبود اولی که ایشون و اون که ایران را به حساب اشغال کردن رضاخان را بردارن، این داستان اصلا نبود، قرار بر این بود که خود رضاخان حبس بشه و اینها بتونن از طریق واهن ایران کمک به روسیه برسونن، و رضاخان هم زیاد کاری نداشتن و اونم مجبورش کرده بودن که دیگه با آلمان هم تماسی نداشته باشه. آلمان هم خودشون دستگیر کردن، چند هزار آلمانی رو فرستادن به طرف سیبری. و خود سفیر میگه که اگر ما این کارا بکنیم محبوبیت بین مردم پیدا میکنیم، یعنی ما اگر بیایم رضاخان رو از کشور اخراجش کنیم، از حکومت بندازیم، ایشون انقدر جنایت در این کشور کرده که مردم متنفر از این هستن. بعد مسئله من اینه که این شخص تمام این جنایات رو کرد، هیچ کی نگو آقا این شخص رو بکشید به محاکمه، بگید آقا سردار اسد تو چرا کشتی؟ تیمورتاش چرا کشتی؟ بعد از فرار ایشون، یعنی انتقال ایشون به خارج، مجلس، تمام روزنامه ها مدت ها فقط برنامه شون این بود که راجع به رضا خان می نوشتن و جنایتاش. چندین هزار پرونده در دادگستری تشکیل شد در مورد شکایت علیه ایشون. جنرالاش، سردارانش مثل امیر احمدی، مثل نخجوان، مثل جهانبان، امان الله جهانبانی، اینها در بلوچستان کشتار کردن، در خرم و در لرستان کشتار کردن، در همه جا آذربایجان کشتار کردن. هیچ کدوم اینا به پای میز محاکمه کشیده نشده، چون مردم ما اصلا فکر نمی کنن که حقی دارند، یکی در حقشون ظلم کرده باید مجازات بشه. این خیلی مسئله است جناب مانی. شما ببینید الان یک کسی که میاد میگه من همین سعید قاسمی که دیدم برگشته گفته که اسرائیل باید قانون اعدام را بذاره که مردم این فلسطینی‌ها را اعدام کنه. اینا یه همچی دیدی هم دارن و جمع مردم خود ایران که آقا مردم باید یک حکومتی باشه که تو سرشون بزنه. و این حکومت خود ناصر دیشا همیشه میگفت رعیت تابع ظلم است و احسان بر نمیداره، همیشه شعرش این بود که ظلم میکن ظلم، رعیت تابع ظلم است و احسان بر نمیداره. این جانوران در طول تاریخ ایران هیچ وقت مجازات نشدن. اگر یک پادشاهی هم رفت قلدر دیگه ای آمد اینا بردش جاش نشست، همون ظلم را به ملت ادامه داد. ولی ما منتظر بودیم، توقعی را داشتیم که بعد از انقلاب مشروطه جلو این ظلم ها گرفته بشه. من موقع که میخونم سردار اسد را در زندان بیچاره از ترسش فقط تخم مرغ پخته میخورده که میترسیده مسمومش کنن، خب این واقعا این گونه پاسخ بدی به یه آدمی که کمکت کرده از سران مشروطه بود ایشون، این گونه جنایت ها رو بکنی بعد کسی هم نیاد بگه آقا رضا خان تو این همه زمین از دست مردم گرفتی بی قانونی بود، بیا با محاکمه. آقای امیر احمدی بیا پای محاکمه، شما رفتید لولا رو کشتی. حتی خانم ملوک زرابی میگه به من توی یک جلسه ای من برایشون میخوندم، گفتش که نوکرش سر کرد اون خلجین منو بیار، تازه از مسافرت آمده بود، از چی میگه لرستان آمده بود، میگه دست کرد تو جیبش یه جفت گوشواره از اونجا به من داد که من اون که یکیش خودش کرد به گوشم اون یکی داد دسته دفعه یه چیز نرمی سیاهی به اون هست. بعدم متوجه شدم که از گوش بدبختی با نرمش بریدن. میگه اصلا حالم به هم خورده بودم، سری دادم به طلافروشی که نزدیک منزل بود. آقای امیر احمدی سه دوره سناتور شد بعدش. ایشون معروف بود مرد صد کنتور، صد تا کنتور برق داشت، یعنی صد تا خونه داشت در تهران. ایشون به جایی که مجازات بشه شد سناتور انتصابی شاه. یه مجلسی درست کرده از سال 28 درست کرد، مجلس سنا، زمان رضاخانی نبود، این مجلسی بود که طبق چیز مشروطه میبایست باشه. این مجلس را شده بود جایگاه پیرپاتالایی که جنایتکارایی که دیگه عمری ازشون گذشته، یه پاتوقی میخواستن بشنن، یه چلو کبابی بخورن، به حاوی چایی هم بخورن و یه صحبتی هم کرده باشن. این سیستم رضاخان که آقا ایشون آمد این کار کرد اون کار کرد، من کاری نمیبینم ایشون کرده باشه جز جنایت. و این از حقارت ماست که فکر میکنیم کسی باید برای ما کاری بکنه. جامعه را دولت ها اداره میکنن، دولت ها هم از پول مردمه. رضاخان از ارث پدرش کاری به جای انجام نداد، بعد کارهایی هم که انجام داد، شما فقط همین کشف حجابش رو میبینید. شما همین امروز الان ما چقدر مشکل داریم با آخوند که زمانی که میریم تو خیابون اگر روسری نداشته باشیم یه الدنگی آدم نفهمی میاد جلو مزاحم میشه، آتش به اختیار بهشون میگم. اون رژیم برعکس این بود، شما با خانم دارید میری خیابون، یکی میاد چادر از سرش بکشه. به چه عنوان؟ برای اینکه میخوایم تو را متجددت بکنیم. کار فرهنگی را تبدیل کردن به کاری که یه مش پاسبان بی سواد تو خیابون واسطه بودن، یکی رد میشد چادر سرش بود میکشید. قانونش هم 7 سال بیشتر ادامه نداشت. به محض اینکه ایشون رفت، وزیر فرهنگ بعدی ممنوع کرد اگر خانمی با حجاب بیاد داخل دانشگاه، بدون حجاب بیاد مثلا داخل دانشگاه، مجددا برگردون به پله اولش. این موضوع در حکومت محمد رضا هم ادامه پیدا کرد. من میتونم دونه دونه کارهای رضاخان و برای شما بذارم. جرائم ایشون یک کیفرخواستی درست کنیم از جرائم ایشون در حق مردم و در حق اطرافیانش، و همینطور در مورد محمد رضا ایجاد ساواک برای چی بود؟ آیا این اداره ضد جاسوسی بود؟ خب اداره ضد جاسوسی علیه کی؟ MI6 و CIA و موساد میان برای ما اداره ضد جاسوسی درست میکنن. به قول طالقانی ما همیشه جاسوس روس میگیریم، جاسوس انگلیس و آمریکا نداریم، چون اینا تو کشور هستن. این جنایت هایی که اینها میکردن، ساواک انجام میداد از طریق آقای ثابتی، ساواکی که میگفت من مردم رفتم تحقیق کرد، آقای ثابتی بررسی کرده گفته مردم لیاقت آزادی ندارن. خب همین شخص باید به همین جرم که یه همچی فکر و ایده ای راجع به 30 میلیون ایرانی اون زمان داشته باید یخش گرفت. باید یخی آقای محمد رضا پهلوی رو گرفت که آقا شما به چه عنوان رفتی مثل پدرت قرارداد کنسرسیوم را بستی؟ این حق را کی به شما داد؟ کدوم قانون؟ ببینید جناب مانی، من بارها گفتم ما با کشور آفریقایی زیاد فرق نداره، از لحاظ صنعت و علم و فرهنگ و اینا زیاد پیشتر از اونها نیستیم، چون نه علمی داریم نه تکنولوژی، به طب حرفی هم برای گفتن در جهان امروز نداریم. من اینا بارها گفتم این منابع زیرزمینی که در آفریقا قارت میشه یا در خاورمیانه قارت میشه، اگر اینها نبودن به درد ما هم نمیخورد. یعنی امروز اگر بیان آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، نمیدونم غربی‌ها نفت از ما نخرن، ما با این نفت هیچ کاری نمی‌کنیم. چرا؟ چون علم و صنعت و تکنولوژی و اصل روشنگری وارد کشور ما نشده. ما هنوز از لحاظ اجتماعی و سیاسی مشکل داریم. ما هنوز دولت نیستیم. و این کشورهای خارجی همین را میخوان. شما ببین امیر کبیر 3 سال حکومت کرد. قائم مقام همین حدود. مصدق همین حدود. کسی که مردمی باشه خارجی نمیذاره. یعنی نفوذ اینها اینقدر در ایران زیاده و در جاهای دیگه. شما پاتریس لومونبا رو ببین در کنگو، ایشون آمد صنایع رو ملی کرد، 67 روز در قدرت بود، فوراً آمدن شلوغش کردن و گفتن نیروهای نظامی بلژیکی همه جا دخالت میکردن، قحطی به وجود آوردن در همون مدت کوتاه. بعد ایالت جنوبش کاتانگا، یه ایالتی بود در جنوبش، یه شخصی بود نام موسا چومبه در اون زمان، اون آمد اعلام استقلال کرد اصلا. بعد ایشون برکنار کرد، رئیس جمهور ایشون نخست وزیر بود، برکنارش کرد. این داشت میرفت به ایالت کاتانگا، دستگیرش هم کرد، دستگیرش کرد تو هواپیمایی که داشتن برش میگردوندن شروع کردن به کتک زدنش، که این اصلا تعجب کرد چرا میزنن این را. شما با اینها نمیتونی در بیفتی. یعنی کاری به سر میارن. مصدق خیلی محترمانه بود برنامش، که دادگاهی بود و به محاکمه کشیدنش. افرادی مثل لومومبا، افرادی که جلو اینها وای میستن و میخوان اون منابع رو برای خودشون برای مردمشون نگه دارن، به بدترین وضعی هم اینا رو میکشن. خود همین لومومبا را یک افسر بلژیکیه که میگه ما این را کشتیم، تیرباران کردیم، چال کرد. بعد از چند روز به ما خبر آمد که اینا از این منطقه دور کن، ببین یه جای پرت خاکش کنیم. ما بردیم 200 کیلومتر اون وقتا اینا خاک کردیم. مجددا به ما پیغام دادن که آقا چیزی از این نمونده. رفتیم استخوناش در آوردیم، جسد نیمه گندیدش در آوردیم، انداختیم تو اسید سولفوریک. بعد خود همین آقای پلیس نظامی بلژیکی یه دندون اینم به عنوان یادگاری برداشته بود، دو تا انگشتش و یه دندون شبیه که دیگه برداشته بود. برادر ایشون میشل نامی بوده. بعد جالبه که دختر همین آقا این انگشت این دندون چند سال پیش داد و این دندون با چه احترامی آوردن در کنگو و اونجا با احترام این رو به خاک سپردن. و یه چیز جالب هم برای شما بگم، اون شعری بود اول انقلاب میگفتن که مال دانشیانه به نام هوا بهار، بهار دلپذیر شد، هوا دلپذیر شد، گل از باغ بردمید، پرنده با باغ زد نغمه امید. این شعری بود که اول انقلاب همش در رادیو پخش میشد. این را منتسب میکردن به دانشیان، در صورتی که دانشیان مربوط به دانشیان نداره، دانشیان این را تبدیل کرد به این حالت سرودگونه ای. این اصلش مال عبدالله بهزادیه، یکی از توده‌های قدیم بود که زمانی که این لومومبا را کشتن این اون شعر را سرود و تقدیم کرد به همسر لومومبا. من منظورم اینه که وضعیت ما به گونه است که اینها میان کشورهای خارجی مستقیما خودشون نیستن، یه افرادی را میذارن در وسط کار حمایت ازش میکنن، اون روزی هم که بخوان اینشون را بردارن ببرن طرف هم نمیتونه بگه من نمیرم، چون کاره ای نیست. روزی که به شاه سفیر آمریکا گفت بی برو، ایشون نمیتونست بگه تو چه کاره ای. اردشیر زاهدی میگه من آمدم به شاه گفتم سفارت ببند و فلان، از این غلط ها نمیتونست بکنه چون در اختیار اینها بود. زمانی که تعلل داشت در رفتن، اون ماجرای پادگان لویزان پیش آمد. پادگان لویزان که پیش آمد همین چند نفر کشته شدن از افسرهای ارتش، از افسرهای گارد. ایشون فهمید که بله یک اشاره‌ای بود به ایشون که آقا برو. بعد این افراد شما از شاه و رضا شاه و اطرافیانشون بگیرید، همه اینها دزدیدن، بردن، خوردن، هیچ کس هم در فکر این نیست که آقا اینها را به محاکمه بکشین و انبار را برگرد. این رژیم هم همینه. اون رژیم بنیاد پهلوی بود، اینجا الان بنیاد آقای خامنه ایه که میخوره و میبره و ما هم اصلا فکر اینم نداریم. ببینید سیمون ویزنتال یه بنیادی درست کرد، یه سازمانی درست کرد که مرکزش هم در وین بود. اینا میرفتن شکار نازی ها، یعنی نازی هایی که جنایت کردن وقت بودن آمریکای جنوبی و جای مختلف دنیا پیدا میکردن، ردگیری میکردن، میگرفتن، میآوردن به محاکمه. ما این کار کردیم. ما برامون آقای پرویز ثابتی با اون همه جنایت، با اون همه رذالت سر در بلند کرده مجددن و ادعای این داره که باز برگردن به قدرت. خیانت کردن در کشور ما یه چیز عادیه. مثلا رضا پهلوی بلند میشه میره با اسرائیلی ها به مذاکره، یه چیز عادیه که خب اسرائیل اینا میشونه به قدرت برسونه، چون باباشم خارجی به قدرت رسوند. باباشم در 28 مرداد کودتا که کردن به قدرت رسوندن، بعدم بعد در کنار ایشون بردن. هیچکی نگو آقا جلوی بابا رو بگیرید نذارید به از کشور بیرون، محاکمش کنید جنایت هایی که کرده. شما ببینید حسین آزموده ما داریم، دادستان ارتش بودید، یه جنایتکاری که اصلا این آقا چند سال پیش در فرانسه مرد، یه مصاحبه هم باش کردم این آقای لاجوردی، سر مواضع خودش، این اون شخصی بود که ده ها حکم اعدام را برای افراد سیاسی صادر کرد، کسی ازشون بازخواستی نکرده. ثروتمندان به همین طریق میلیون ها دلار از کشور خارج کردن، هیچ کس نیومد بگه آقا ما بیاییم یک سازمان درست کنیم، کیفرخواستی درست کنیم علیه اینها. یا رو طرف میان میگن آقا رضاخان شخص بزرگی بوده. آقا چه بزرگی ایشون داشته که 3 سال بعد از تبعیدش فوت کرد؟ شما ببین نمیدونم ماجرای ابوالفتحان رو شنیدی جناب مانی؟ ابوالفتحان یک دوز بود، آفتابه میدوزید. اون زمان ها در حیات ها باز بود و حیات ها گوشه حیات هم یه آفتابه ها مسی هم بود اون زمان، یه دوزی راحتی هم بود، این میرفت سریع در بازی میرم و گوشه آفتابه رو هم داشت میبرد و اگر هم صاحب خونه میرسید دوتا فوش میداد و یه لغتی میزد و میرفت، آنچنان جرم چیزی نبود. اول فتخان دوز بود و یه روز در حین دوزی صاحب خونه میرسه و این پاش لیز میخوره، سرش میخوره به سنگ توالت و فوت میکنه. ابوالفتحان را میبرنش خاکش میکنن، خانوادش براش مراسم میذارن، یه آخوندی هم میادن که در ذکر خوبی هایشون رو بگه. بعدم بهش میگن که اعلام کن که ابوالفتحان اگر دوز نبود ایشون میدوزید به ایتام کمک میکرد، به یتیم ها کمک میکرد. بعد تو مجلس ختمش که آخون شروع کرد گفتن، ملت گفتن آقا این حرف و زخرفات چیه؟ این کجا به ایتام کمک کنه؟ اگر میتونست ترتیب ایتام هم میداد. این دوز بود، آفتابه میداد، زیر و بلند شدن رفتن، گفتن ما نه چاییشو میخواییم نه خورماشو میخواییم. سال بعد باز همین مراسم چیز شد، به ورثه به آخون گفتن زیاد واجب آفتابه و اینا صحبت نکن، از ایتام صحبت کن، از یتیمایی که ایشون کمک کرده اینا صحبت کن. بازم موقعی که صحبت میشد یه عده بلندشا گفتن آقا ما که دیگه اینه یادمون هست این چی بوده. رفتن سال سوم و چهارم همینجور ادامه پیدا میکرد، جمعیت بیشتری اعتقاد بر این پیدا میکردن که ابوالفتح خان، اسمش البته اون زمان ابوالفتح بود، در به یتیمان کمک میکرده. مسئله دزدی آفتابش هم دیگه کم کم فراموش شد و بعد در سال دهم سالگردش یه دفعه آخوند گفت ابوالفتح خان خانم شد، یه دم اونجا گفتن آقا این خان نبود دوز بود، ولی خب صداشون به گوش کسی نرسید، همه گفتن آقا چرا حرف مفت میزنه، ایشون به همه کمک میکرد و چند بچه هم آمدن که آقا ما بچه که بودیم یه شخصی ابوالفتح خان نمی آمد به ما کمک میکرد، ما یتیم بودیم همین از گشتگی داشتیم میبوده ابوالفتح خان ما کمک میکرد. ابوالفتح آفتاب دوز شد ابوالفتح خان خیر. این شده ماجرای رضاخان. این داستان رضاخان روحت شاد را اینو به زاد اطلاعات اولش در آورد، به دلیل اینکه شعارها را منحرف کنه، علیه خامنه ای شعار مرگ بر خامنه ای را تبدیل کردن به رضا خان رو، چون رضا خان این وجود نداشت و تهدیدی هم نبود. و یک جنبه دیگر هم داشت، اگرتون باشه اگر ما در ایران یه بچه ای پر روی میکرد میگفتن که خدا رحمت کنه مرحوم اسخر قاتلا، یعنی این اگر بود این روش کم میکرد. رضا شاه رو هم که میگن اینا بعضی ها به فکر اون زمانی هستند که این رضا شاه با آخوندها درگیر بود، هر دو اینا درگیریشون هم بسر موقوفات بود، نه اینکه رضا خان یادم روشن فکری بوده باشه. خود همین ابوالفتح خان رضا خان ما سال سه سال بعد از تبعیدش که فوت کرد جسدش رو جرأت نکردن بیان ایران، بیارن ایران. نخست وزیر به رضا، به محمد رضا گفت صلاح نیست بیارید، مردم خشمگین هستن، مردم اچافاتی بهشون شده، کشته هایی که دادن، اون شهبانیش که اون رئیس شهبانی آیرامش، اون مختاریش، اون درگاهیش، اون چه خودم این زاهدی، فضل الله زاهدی هم یه مقطعی رئیس شهبانیش بود، یه کوپال نامی هم بود، اونم صادق خان کوپال اونم بود و صادق خان نامی هم رئیس شهبانی بود. اینا بیشترین جنایت را کردن و واقعا بدون اینکه اضافه گویی باشه هزاران نفر را کشتن. مردم اون زمان یادشون بود، هنوز تازه بود، الان 70 سال از اون موضوع گذشته، کسی نمیدونه. بعد میاد یه فیلمی هم از من و تو نشون میدم که به به ما این آقای کنگلو، من دیدم تو تلویزیون داشت میگفت ما پیشرفت چیز دو رقمی داشتیم، اصلا ما چیزی به نام تورم در کشور وجود نداشت. در صورتی که جناب مانی اون زمان من یادم خونه را امروز میخریدی تا فردا قیمت رفته بود بالا، یعنی زمین و خونه، بوسبازی و زمین بازی اصلا معروف بودیم، ساعتی بود. هیچ چیز مملکت حساب و کتابی نداشت. شما فروشگاه فردوسی در تهران یادتونه؟ فروشگاه فردوسی یک فروشگاهی بود، اینم من در ضمن بگم، رضاخان یه بار از یالمارشاخ وزیر دارایی هیتلر دعوت کرد بیاد ایران یه نظریه بده راجع به اقتصاد ایران. یالمارشاخ یه آدم اقتصاددان بود که اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی اول را که داغون شده بود و یک گونی پول میداد یه تخم مرغ میگرفت را تبدیل کرد به یک اقتصاد زنده. و بعدها با هیتلر مشکل پیدا کرد سر اینکه میگفت مخارج نظامی را که شما شده اقتصاد را به هم میزنید. بعدم دستگیرش کردن و تو اردوگاه داخو بود و بعد جنگ که تمام شد ایشون هم آزاد شد. ایشون رضاخان دعوتش کرده که نظر بده. رضاخان برگشت این به رضاخان گفت دو آقا این که شما دارید اقتصاد نیست، شما صاحب کارخونه هستید، شما صاحب هتل هستید، شما صاحب همه چی تو این کشور شمایید، این که اقتصاد نیست، این رقابتی وجود نداره، صنعتگر اینجا وجود نداره، سرمایه‌داری وجود نداره که بخواد سرمایه‌گذاری کنه، همه چی شما هستید. مردک مثل یه گرگ گرسنه افتاده بود در کشور، میچاپید و میبرد. بعد آمدن ایشون مصدق هم دعوتش کرد، یا ما شاختار زمان مصدق هم آمد یه برنامه یک ساله داد که اداره کشور بدون نفت، اقتصاد بدون نفت چگونه باید کشور را اداره کنن. و سال بعدش هم که آمد برنامه بعدیش رو بده که دیگه مصدق حکومتش افتاده بود، یالمارشاخت پیشنهاد کرد همون زمان به مصدق که بیاید فروشگاه های مثل فروشگاه فردوسی و فروشگاهی که الان تو اروپا میبینید زنجیره یا اینجوری درست کنید که از این وابستگی به بازار و اقتصاد بازار رهایی پیدا کنید. بعدها سرمایه دارای آلمانی آمدن فروشگاه فردوسی رو انداختن. فروشگاه فردوسی بسیار هم سر و صدا کرد، فروشگاه چند طبقه، مردم تا اون روز پله برقی نیده بودن، اصلا یک برنامه ای بود. آمدن فوراً تا یه جا پول هست، برادران پهلوی همه هستن، غلام رضا و حمید رضا و اشرف هجوم آوردن و فشار مجبور کردن آلمانی های که سهامشون رو بفروشن، اونا رو از دور خارج کردن، خودشون سهام رو خریدن. بعد از یه مدتی هم نتونستن درست بچرخونن، سهام را دولت را مجبور کردن سهام اینا رو بخره. اقتصاد اینا هم این گونه بود. اینا دیگه علی خانی و نمیدونم اینایی که اقتصاددان خود اینها بودن دارن میگن. بعد ایشون تا 3 سال بعد از بازی مرد، تا 6 سال بعدش اجازه ندادن بیان ایران. نخست وزیران به شاه توصیه میکردن که آقا زوده، میترسن مردم شورش کنن، توهین کنن به جسد ایشون. حالا همون ابوالفتح خان اون زمان الان یه دفعه تبدیل شده به یک ناجی ایران نوین و کسی که ایران ساز بوده. آقا چه ساختید شما؟ چه اقتصادی داشتید؟ چه هنوز ما نفت خام فروشیم، نفت خام میفروشیم، سنگ خام میفروشیم، پوست خام میفروشیم، همه چیمون را صنعتی ما در کشور نداریم. یه بورژوازی کمپرادور شما درست کردین که وابسته به خارجه، دلاله. زمان شاه چی بود مگر؟ چه صنعتی در این کشور وارد شده بود؟ یه مترو میخواستن بکشن، مکافات بود. من یادم اون زمان سر همین مترو، چون من شخصی رو میشناختم که توی شرکتی بود مال آقای ریاهی وزیر دفاع مصدق، یه شرکت نقشه برداری درست کرده بود که به اینها این کار رو معمل کرده که نقشه برداری مترو رو اینا انجام بدن. خود اینها میگفت، خود آقای ریاهی میگفت، گفت فرانسوی ها آمدن پیشنهاد دادن که ما میسازیم 25 سال میبریم. مثل هم که در کانال سوئز و فرانسوی ها ساختن، گفتن 99 سال ما میخوریم میبریم. مترو ایران هم آمدن گفتن بسازیم ما میبریم، گفتن نه نمیشه، چون اشرف میخواست باشه سهامدار باشه، غلام رضا از یه طرف میزد، اون یکی از یه طرف میزد، رفت. یه شرکت ژاپنی آمد و پیشنهاد داد که ما این رو میتونیم یه سری زیر زمین یه سری روی زمین انجام بدیم، سر هوایی. اونم باز چون آقایون همه دنبال این بودن که این لقمه چرب یک مقدارش نصیب اینا بشه، جلوشو میگرفتن، نمیذاشتن. این اقتصاد ما بود در اختیار. بعدم همه موقعی که اوضاع به هم خورد جمع کردن و بردن پولا رو، بردن آمریکا. و الان هم اون آقای هوشنگ انصاری حتی گفته به ایرانی رو در شرکت های من استخدام نکنید، چون نمیخواد مثلا ایرانی سر از کارش در بیاره. متنفرم از هم دیگه، هم نفرت دارن از مردم عادی، اینا نفرت دارن. شما خود مردم هم دیدید چه اتحادی هست بین ما. همیشه من یادم تا صحبت بود میگفتن هر کی از جمعیم واقعا یه جا باشه ایرانی نباشه. همین الان تو خیابون شما میبینید یکی داره فارسی حرف میزنه، آدم یواش از اون بر میره که زیاد با این برخورد نداشته باشه. این اون نشون دهنده اینه که ما هیچ وقت در کشورمون ملت نبودیم، یه مردم پراکنده ای بودیم که در تحت سلطه یک مستبدی زندگی میکرد. ما اولین برنامه ما اینه که در کشور ما باید یک حکومت قانون برپا باشه. شما الان ببین رئیس جمهور سابق فرانسه رو گرفتن زندانش کردن. این غیر ممکنه در کشور ما یه همچین مسئله بشه. شما غیر ممکن، مگر چرا همون هویدا رو آخر گرفت زندانش کرد برای که از خودش رفع تکلیف کنه. تا کشوری بر مبنای قانون و بر مبنای تفکیک قوا در کشور نباشه و جنایتکاران قبلی مجازات نشن که مردم بفهمن که آقا نمیشه خورد و برد و کشت و رفت، نمیشه آدم کشت و سناتور شد، مثل کشورهای متمدن دنیا کار خوب بکنی پاداش میبینی، جنایت کنی مجازات میشی. نه اینکه بیای بگی آقای ثابتی عالی جناب، ایشون شخصی که ده ها زندانی سیاسی را ایشون کشته، خودش هم الان میگن 80 میلیون هم چیزی از کشور خارج کرده، هم از لحاظ جناییشون باید تحت تحقیق قرار، هم از لحاظ مالی. تمام این پولهایی که آقایون برداشتن بردن اینا رو میشه برگردون به کشور. اگر یک دولت درست حسابی باشه در رأس کار تمام این کش پولها رو میتونه بازگردونه. اینی که ما باید یک کیفر خاصی درست کنیم علیه شیخ و شاه تمام جنایات اینها را ثبت کنیم و در معرض دید مردم قرار بدیم. کسی هم اگر دفاعی از اینا داره، کار مثبتی از اینا دیده، اونم میاد ارائه میده. ولی دلیل این که ایشون نمیدونم تونل کشیده دلیلی نیست که جنایتش رو ندیده گره بگیره. جنایت باید مجازات بشه. کاری هم که کرده اگر مربوط به ایشون بوده، ایشون به عنوان پادشاه کسی نمیباید کاری بکنه، نمیباید در جایی دخالتی داشته باشه. من صحبت ندارم، مثل که وقتم تموم دیگه.
بله، درود بر شما، مانده نباشید. این تقاضای ایجاد یک نهاد یا چندین نهاد در کشورهای بیرون از ایران، دست کم در کشورهای خارج، از سوی ایرانیان یک درخواست برای عدالت انتقالی است و عدالتی که همین اکنون می شود در کشورهای قانون مدار این رو برپا کرد، به شرطی که اون نهادها به وجود بیایند و محدود نباشه فقط به یک نفر که جنایت کرده، سواکی بوده، بلکه ثروتهایی که غارت شده و آدمهایی که در یک سیستم سرکوب، سازمانده سرکوبها و دزدیها و جنایتها بودند و هنوزم زنده هستند، اموالشون هم هنوز هست در بانک‌ها یا هر جای دیگری سرمایه گذاری کردن، اینها رو واقعا می شود آرام آرام پیش روی خود ببینیم و ایرانیان عدالت خواه که امروزه قانون شناسان بسیاری در میانشون هست، این دادخواست ها رو، دادخواست مردم ایران رو در برابر هر دو رژیم، چه اون قبلی چه این بعدی، به راه بیاندازن و وهمی نداشته باشن از اینکه مثلا سلطنت طلب ها ممکنه دشنام بدن یا جمهوری اسلامی ممکنه اله کند. ما اگر مغلوب ترس باشیم، یک ملت مغلوب ترس است و هیچگاه هیچی درست نمی شود. برای بفرمایید.
بود من دیدم در یک کانالی میخوان اسرائیلی ها دارن میکشن موازی با کانال سوئز و خود مصری ها هم قرار یک کانالی بکشن که چون کانال سوئز یه طرف است. بعد دیدم نوشته خرج 150-160 کیلومتره، خرجش حدود 10-8 میلیارد میشه. گفتم ببین با 8 میلیارد چه کارها میشه انجام بده، اون وقت ما بابک زنجانی 30 میلیارد برداره میبریم، فلان آخون نمیدونم 10 میلیارد میبره، یا فلان شاه، یا فلان شازده، یا غلام رضا، علی رضا، چیشی رضا، همینجور میبرن و میخورن و میبرن و 400 تا وزیر از ایران در رفته، وزرای مختلف، 5 تا نخست وزیر از ایران با پول در رفتن. آقای حجر یزدانی در کاستاریگا بانک خریده، پروژه عظیم کشاورزی در اونجا داره، پلانتش های بزرگی در اونجا دارن. اینا بیل زدن. آقای حجاب چوپان بود، همین آقای ثابتی حقوق ثابتی داشتی شد، از کجا آورده این پول رو خارج کرده؟ این پول حالا میگیم همون 20 میلیون دلار که این رسمی هستم خودشون میگن، خود شازده میگه بابا من 60 میلیون دلار میگم، اونم ما میگیم قبول. بابای شما در ماه 500 هزار دلار میگرفته، حقوق مرکل و اینا هم نیست، الان چیزنا 50,000 دلار میگیرن رئیس جمهور آمریکا. شما اگر 37 سال حکومت ایشون رو بگیری، هر سالی هم به هر ماهی 50,000 دلار، آخرش میشه 14 میلیون، یعنی هیچ نخوره، هیچ کاری هم نکنه 14 میلیون دلار میشه. همون 60 میلیونی هم که شما میگی بابا تفاوتش از کجا بودش؟ اینی که بعضی میگه آه شما برده خود نوش جونش خرج کرده، چیز بوده، زحمت کشیده بود.
بله.
این عجزگی رو باید از جامعه ما بتونیم حذفش کنیم که مردم بدونن یه حق و حقوقی دارن، اینقدرم تو سری خور و ابله نباشن که دنبال باشن
در
برنامه‌های،
امیدوارم در برنامه بعدی در زمینه این عدالت انتقالی و عدالت موجود خبرهای خوشی از سوی شما و دیگر ایرانی ها بشنویم. ما باید به فکرش باشیم تا بتونیم این نهاد رو به وجود بیاریم. تا
بله
مادامی که میگوییم تقدیر بوده است دیگه، بردن خوردن تمام شده رفته، خب نسل
نه
بعد برای این حکومت و نسل بعد از این حکومت هم همین حرفا رو میزنن. از امروز باید چشم دزدان بترسد که عدالت و قانون در همه جا هست، بعدا در ایران هم خواهد بود و باید پاسخگو باشند. در دورانهای کهن پادشاهان و حکام و خوانین ایران بسیار به مردم زور میگفتند، باج و خراج میگرفتند و هر جا که کسی نداشت بدهد، که شما اشاره کردید، خب به زنش و بچه هاش رو به بردگی می بردن، دختراشون رو به حرمسرای خودشون می بردن و مردم اعتراض می کردن. حکام در اندازه های فرمانده کوچک یک شهر تا رأس مملکت که شاهان بودن می گفتن این عین داد است، این همون داد است. و فردوسی از زبان مردم میگه، میگه اگر داد این است بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ اگر این داده مردم چرا همه بانگ و فریاد و گریه و ناله سر دادند؟ و همین اکنون هم آقای خامنه ای میگه که در ایران فساد ساختاری نشده، یعنی هست، حالا چقدر معلوم نیست، ولی ساختاری نشده ها. در دورای قبل هم همه بود، اصلا در دورای قبل میزدن تو دهن یارو، میگن تو اصلا چیکاری درباره این مسائل حرف میزنی؟ الانم در ایران هر کس که علنی با نام خودش حرف بزند، همه خامنه ای و دار دستش میگیرن و همون بیداد را داد مینامند، عدالت عدل علی مینامند. روز
همین
فرامرز
آقای شازده میبینید اون روز میگفت ما باید فراموش کنیم، ببخشیم. و بله، اینا میدونن که این اگر یه دولت درستی بیاد هر دو رو میکشه به محاکمه. اینی که علاقه من نیستن که خود جمهوری اسلامی هم یه سیستم درستی جانشینش بشه، چون میترسن همه اینا رو کیفرخواست براشون صادر کنن و به دادگاه بکشن. ولی یه شازده بیاد چون خودش دزد بوده باباش، اینم میگه آقا حالا دیگه اون یه چیزی شده. از کی شده؟ چرا به شما اموال مردم رو میبخشید؟ شده یعنی چه؟ مال ملت ایران تمامش باید برگرده به صندوق کشور. اینه که این موضوع باید پیگیری بشه. اگر ما بخوایم یه کشوری داشته باشیم که مردم اگر امروز شخصی اقامت دست به دزدی و دراز کرد، بدونه که در آینده این اموال ازش میگیرن، یه جریانی هست به این کار رسیدگی میکنه نمیکنه این کار، ولی میدونیش خبری نیست دیگه. اونا بردن بردن آمریکا، اصلا کسی به اینا حرف میزن؟
بله. خب جناب طهماسب زمانی، سپاس فراوان از شما و تا برنامه هفته آینده به شما بدرود میگویم و نیز به بینندگان گرامی. شادکام باشید همه، و ما تنها با اندیشیدن و سازماندهی میتوانیم جلوی ستم حکام در ایران رو علیه مردم ایران به کار بگیریم. آن دادخواستی رو که من در آغاز برنامه خواندم، این رو من در پادکست رادیو مانی میگذارم که یک سنت واقعا ماندنی است که هوش مصنوعی خیلی شگفت انگیز با دقت این رو تنظیم کرده. دست کم می توانید از این اسناد جهانی بهره بگیرید و بگیریم، شاید آموزش بزرگی از درون این داده ها فراز آید و ما رو به راه ببرد که برویم به سوی عدالت انتقالی و عدالتی که همین اکنون می شود آن را در برابر دادگاه ها مطرح کرد. شادکام باشید. تا برنامه بعد، بدرود.